أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. رحلت عالم بزرگوار مرحوم آیت الله آقای حسین مهدی خلخالی رضوان الله علیه رو خدمت حضرت بقیت الله اعظم ارواح نافده و همه مراجع بزرگوار رهبری معظم و بوده‌های علمیه عالم تشیع تسلیت عرض میکنیم. حقیقتا این عالم بزرگوار از چهره های درخشان حوزه های علمیه بودن، علمن و عملن، و حق بزرگی بر فضلای حوزه ها دارن. ما از کتاب های ایشون، فقه و شیعه ایشون بسیار استفاده کردیم و در کنار علم و عمل و تقوا ایشون یک روشنبینی خاص و خوبی هم نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی اسلام داشت. کتاب حاکمیت در اسلام که تألیف اون بزرگوار هست از یک شخصیت علمی بارز قابل تحسین بود که در فضایی که شاید بسیاری از افرادی که بالاخره شرایط ایشون رو در تحصیل و مواقف تحصیل داشتن شاید اینجور فکر نمی کردن، اما اون بزرگوار دارای روشنبینی ویژه و خاصی بودن، رضوان خدا بر ایشون باشه. یک داستانی هم ایشون دارن با آیت الله سیستانی و مرحوم آیت الله خویی قدس سره که برای همه ما آموزنده است. نقل کردن که ما در دوره ثانیه درس اصول مرحوم آیت الله خویی خدمت ایشون عرض کردیم که آقا شما مطلب جدیدی نسبت به دوره قبل نمی فرمایید و خب ما که دوره قبل بودیم میخواییم مطالب نوتر و جدیدتری رو استفاده کنیم. آقای خویی فرمودن که من درسم عمومیه و منتهی و مبتدی و متوسط و همه شرکت میکنن، بیش از این نمیتونم تعمیق بکنم. اگر شما میخواید ملا بشید، شما نهایت و درایه شیخ مرحوم اصفهانی رو محور مباحثه جمعی قرار بدید، چند نفر و اون رو محور قرار بدید، مباحثه این چنینی داشته باشید. خب این یک توصیه و راهنمایی خوبی است از کسی که در فقه و در اصول و در رجال و امثال اینها شناخته شده و مورد قبول همه هست که می‌فرماید مباحثه جمعی، یعنی سه نفر چهار نفر با هم و یک کتاب معتمد مهم که دقت درش هست تا دقت افزایی کنند، این رو محور قرار بدید و یه هم موقعین مباحثی داشته باشید. در کنار شرکت در درس ها انسان لازمه که همچین چیزی رو داشته باشه. البته هیچ کدوم از دیگری مغنی نیست. یه ده اصلا تا حالا یکی دو سال سه سال رفتن درس خارج دیگه به خدمت یستقنون انزالج و خودشون دیگه، اینا معمولا به اعوجاج می انجامه. از اون طرف هم کسانی که فقط همین بسنده میکنن، اهل خودشون کار مستقل و اینا نیستن، اینا معمولا به نتایج بالایی دست پیدا نمیکنن. جمع بین الامرین این مطلبی است که در رشد انسان بسیار مؤثر هست. خب بحث در استدلال به حدیث شریف رفع بود برای اثبات بطلان عقد مکره یا اشتراط صحت عقد به عدم اکراه. تقریب استدلال این بود که ما از حدیث رفع اما به نفس حدیث رفع و اما به کمک قرائن خارجی بفهمیم که حدیث رفع شامل امور وضعیه هم می شود، تا بگیم حدیث رفع صحت بیع مکره رو بر می داره، صحت معاملات مکره رو بر می داره. خب برای این بیاناتی شد در مقابل اشکالاتی وجود داره که ما نمیتونیم ملتزم بشیم به این که حدیث رفع احکام وضعیه رو هم بر میداره، بلکه باید اقتصاد کنیم بر خصوص مؤاخذه، یا اینکه بگیم احکام تکلیفیه اما احکام وضعیه رو نمیتونیم ملتزم بشیم. چرا؟ لنقوز الکثیره. حالا 7-8 تا نقض رو حالا عرض میکنیم، استیعاب نیست ولی برای مواردی نقض داریم. یکی در مورد حدث اکبر، اگر کسی مکره شد به جنابت، خب وقتی مکره به جنابت میشه آیا این جنوب هست یا جنوب نیست؟ اگر بگیم جنابت خودش امرون وضعیون مجعولون لشاره، خب این مکره شده و اکراه بر میداره، هر امور مجعوله شرعیه خودش قابل رفعه کمون که قابل وضعه، مثل رفع مالا یعلمون که این ما اگه احکام شرعیه رو میگیره میگیم خود حکم برداشته شده، اینجا هم جنابت برداشته شد. کسی میشونه ملتزم بشه که اگر کسی مکره شد به جنابت بگیم جنوب نمیشه؟ یا اگر کسی این مال حدث اکبر، اگر بگیم که نه جنابت خودش امر واقعی است، تکوینی است، نه امر اعتباری است، خب این امر واقعی تکوینی آثاری داره مثل وجوب غسل و حرمت مست کتاب، حرمت مکس در مسجد، حرمت عبور از مسجدین، خب اینا رو داره. آیا میتونیم بگیم اگه مکره شده خب این آثارش برداشته میشه، وجوب غسل برداشته میشه، مانعیتش از صلات برداشته میشه و هکذا بقیه احکام؟ لا یلتزم و بهی فقهیان. مورد دوم در حدث اصغر است، اگر کسی مکره شد بر نواقض طهارت حدثیه، مثل اینکه مکره به خواب شد، خب آیا وضوش باطل میشه یا نمیشه؟ خب حدیث رفع میفرماید که رفع دیگه، پس باید ابطال نوم را و بقیه نواقض را برداره دیگه وقتی مکره باشه. و یا اینکه در مورد مست میت، اگر کسی مکرهن مست میتی رو مست کرد در جایی که موجب غسل مست میت می شود ولی این مکره بود، آیا اینجا غسل مست میت برداشته می شود و همچنین آثار دیگری که بر اون مترتب است؟ مورد چهارم مثل نجاست خبثیه، در مورد نجاست خبثیه، اگر کسی مکره بود به اینکه بدنش را، لباسش را متنجس کند، به یک نجسی یا به یک متنجسی ملاقی کند ولی مکرهن این کارو داره میکنه، آیا بدنش، لباسش متنجس میشود یا نمیشود؟ و آیا برای صلات باید تطهیر کنه بدنش را یا اون لباسش را یا لباس دیگری رو بپوشه، تعویض کند یا نه؟ حدیث اکرام میگوید آثارش برداشته شد، وجوب غسل برداشته شد و همچنین مانعیت از صلاتش برداشته شد و هاکزا. میتونیم اینا رو ملتزم بشیم؟ لا یلتزم و به این فقهیان به این امور. یا اگر کسی به نحو اکراه نمازش فوت شد، مکرهن فاتت صلاته، آیا قضا داره یا نداره؟ میتونیم بگیم اگه مکرهن نمازش فوت شد قضا نداره چون حدیث رفع برداشته. در صوم اگر مکره شد به افطار، ممکن اونجا بگیم آیا دیگه قضا نداره یا نه اینا موجب عدم قضا نمی شود. مورد ششم، اکراه بر اتلاف مال غیر، مکرهن ناچار شد، ناچار اکراهی، که گفت یا فرش فلانی رو باید آتش بزنی یا میکشمت. خب فرش او رو آتش زد، یا عیبی وارد کرد، یا چه شیعی از او رو بالاخره اتلاف کرد. آیا اینجا ضامن نیست؟ بله حرمتش حتما برداشته میشه، اما آیا ضمانت نداره؟ ضامن نیست؟ لا یلتزم و فقیان که ضامن نباشه. در مورد اتلاف مال غیر مکرهن. مورد هفتم، در مورد اضطرار، اگر کسی مضطر به معامله شد، به یک معامله مضطر شد، مثل اینکه معاذ الله بیماری داره یا بدهکاری داره و مضطر شد به بیع دارش، خب در اینجا یا اجاره دادن مثلا منزلش که مال الاجاره بگیره برای پرداخت اون دینش، آیا در اینجا میتونیم بگیم که حکم وضعیش برداشته شده، این اجاره باطل است، این بیع باطل است؟ نمیشه ملتزم به اینا شد فقهی، یعنی کسی فتوا نداده به اینا. پس بنابراین اگر شما بگید احکام وضعی هم برداشته میشود و مفاد حدیث رفع، رفع کل آثاره. در اونجایی که اون مکرهون علی خودش مجعول باشه، خودش و آثارش، اگر خودش مجعول شرعی نیست آثارش برداشته میشه. اینو بخوایم بگیم این لا یمکن الالتزام به. فلذا این بحث مهمی شده، هم در اصول بحث مهمی است، در حدیث رفع به تناسب، ولو جای بحثش اونجا نبوده تناسب دیگه وارد شدن عده‌ای از بزرگان در این بحث، و هم در فقه یکی از مواردش همینجاست که به استدلال خواستن بکنن به این حدیث. مرحوم امام قدس سر رو در بحثشون در اینجا متعرض همه موارد نقض نمیشن، ولی دو تا از موارد نقض را یا یکیش رو متعرض میشن و بحث کردن. فرموده است که در مورد جنابت بعد از اصغر، این دو مورد رو ایشون محل بحث قرار داد. برای تخلص، حالا همین دو مورد رو بحث اگر بکنیم، حالا بقیه موارد رو هم ممکنه از همین جوابا که اینجا داده میشه نسبت به این دو مورد بتونیم جواب اونها رو هم استخراج کنیم، یا جوابهای دیگری مثلا داده بشه. جوابی که خود این بزرگوار رضوان الله علیه میدن این است که میفرمایند در مورد جنابت و حدث اصغر، میفرمایند به این که ظاهر حدیث رفع این است که اکراه برداشته شد، نه این که ظاهرش، از صریحشه که اکراه برداشته شد. اکراه به چی تعلق میگیره؟ به فعل مکلف عرفاً تعلق میگیره. عقلاً ممکنه بگیم به فعل و آنچه که در اختیار شخص است ولو فعلش نباشه، مسبب از فعلش باشه، تولیدی از فعلش باشه، اما به حسب عرف وقت اکراه به فعل مکلف تعلق میگیره. پس رفع ان امتی تسعه، یکی مستکرهو علی یا ما اکرهو علی، یعنی ما یعنی فعلی که اکرهو علی، کاری که اکراه بر او شدن، و جنابت کار نیست، حدث اصغر کار نیست، یه حالت نفسانیه، یه حالت روانیه که در اثر کار شخص پیدا می شود تکوینن. پس بنابراین در موارد اکراه بر جنابت و اکراه بر حدث اصغر، در اون موارد در حقیقت اکراه بر خود جنابت نشده تا آثار جنابت برداشته بشه. پس خود جنابت امرون واقعی، نه مجعولون شرعی، خود اون حدث که در اثر نوم و یا بول و یا سایر اسباب حدث اصغر پیدا میشه. اینا امورون واقعی گیان که کشف عن هشاره، هشاره اطلاع داره چه حالتی بر روح پیدا میشه، چه حالتی بر روان انسان پیدا میشه، اون حالت میشه حالت حدث. اون امرون واقعی گیان، تکوینی گیان، مجعول شرط نیست که به ما و شارعان بخواد برداره. بله به ما و مکونون و خالقون اون ممکنه برداره، بتونه برداره، اما به ما و شارعان و مقننون به این عنوان در حیطه اون نیست که بخواد این رو برداره. پس بنابراین خود جنابت، خود حدث اصغر، این رفعه شاملش نمیشه و مای ما اکرهو شامل اون نمیشه فعله. اما آثارش چی؟ اینو بد تعبیر کردم، نمیگم شامل نمیشه، ما شاملش نمیشه، فعل نیست، فعل نیست. اونایی که فعل، خیلی خوب، خودش برداشته شده. اونایی که فعل نیست آثارش برداشته میشه، فعل شخص نیست آثارش برداشته میشه. جنابت خدمت شما عرض شد که مجرد اکراه واقع نشده که آثارش برداشته میشه. اون چیزی که مورد اکراه واقع شده، اون وجوب غسل و فلان و اینا آثار اون نیست. وجوب غسل اثر اجناب نفس نیست، اثر جماع مثلا نیست، اثر استمناع نیست که موجب جنابته، اون اثر جنابت. جنابت که مورد اکراه واقع نشده، و اونی که مورد اکراه واقع شده که فعله، که اجناب نفس باشه یا بقیه اموری باشه، که اینا هم که اثرش وجوب غسل نیست، اثرش مانعیت عن الصلاة نیست. مانعیت عن الصلاة، وجوب غسل، حرمت مکس در مسجد و حرمت مسجد کتاب آثار الجنابت است، نه آثار الاجناب. و آنچه مورد اکراه واقع شده اجناب است، که این اثرها مال اون نیست. آنچه که مورد آثار است فعل شخص نیست تا و مورد اکراه واقع نشده تا بخواد حدیث اکراه برداره اونا رو. پس این یک مغالطه بود، توهم بود که گفته میشد بله اگه کسی مکره به جنابت شد، مکره به حدث اصغر شد، باید بگید آثارش نیست. نه، کسی مکره به جنابت نمیشه، کسی مکره به حدث اصغر نمیشه. بله؟ نه، نیست. به خدمت شما عرض شد که پس بنابراین بله اگر یه چیزای شما پیدا کردید که آثار خود اجناب بود، اونو ملتزم میشین، برداشته میشه. مثلا اگه گفتید اجناب استمنایی حرام است و کسی مکره بر این شو، برای این حرمتش برداشته میشه. اما جنابتی که در اثر این استمناع اکراهی پیدا میشود، اون آثار خودشو داره و اون نسبت به اون که اکراهی نبوده، که نسبت به اون اکراهی نبوده. این جواب اولیست که ایشون اینجا فرمودن. شبیه این، بله، کفاره، نه وجوبه، کفاره وجوبه، اعطاء کفاره است. بله اگه بگیم مجعوله، بله این جواب اوله. نظیر این جواب و شبیه به این جواب، نه عین این جواب، جوابی است که بزرگان دیگری مثل محقق خوبی قدس سره دادن، و اون اینه که فرمودن شمول حدیث رفع مشروط به دو امر. یک، این که اون اثری که میخواد برداشته بشود از فعل، اولا اینو قبول دارن، ایشون هم میفرمودن که آثار فعله، مثل امام که میفرمودن آثار فعله، آثار فعل برداشته شده، ایشون هم میفرمان آثار فعل. منتها یه تفاوت اینجا با بیان مرحوم امام دارم. ایشون میفهمد آثار فعل برداشته میشه، اما آثاری که مترتب به فعل به ما انه فعلن هست برداشته میشه. آثاری که بر یه چیزی مترتب میشود بر یه فعلی، گاهی به ما انه فعلن صادرن من الشخص است و تارتن نه به ما انه فعلن صادرن من الشخص نیست، بلکه اثر این کاره. حالا ولو اینکه نسبتش به اون شخص نتونیم بدیم، نسبت نتونیم بدیم. و ایشون میفرمایند که مثلا این شرط اوله، شرط دوم هم اینه که امتنانی باشه، برداشتن اون برداشتن اون اثر امتنانی باشه. فلذا ایشون میفرمایند مثلا جنابت، ولو بگیم جنابت امر شرعی که، اما جنابت اثر چیه؟ اثر التقاء ختانینه، نه به ما انه فعل للفاعل، به ما انه این که این تحقق پیدا کرده، این التقاء الختانین تحقق پیدا کرده. یا جنابت اثر خروج منی از مجراست. حالا سوا این که نه به ما انه او فعل للفاعل، به ما انه او این که خروج پیدا شد. درست فرموده مثلا اگر اخراج کردی، استمناع کردی، نمیدونم اگر آمیزش کردی، اگر چه کردی، این جنوب هستی، جنوب میشوی فرموده، اما این نه به عنوان این که فعلون صادر و منک، این به عنوان اینست که این اسباب تحقق پیدا کرد، این امور تحقق پیدا کرد. بنابراین اگر میبینیم که این حدث اکبر برداشته نمیشه، جنابت برداشته نمیشه، حدث اصغر برداشته نمیشه، و همچنین در مورد نجاست اگر اون اثر ملاقات لا به ما انهو صدره و فعلون للفائل، به معنی اون که این ملاقات حاصل شده، این شیء پاک به این شیء نجس برخورده، اثر برخوردن پاک با نجس است با وجود رطوبت مصریه. نه، اثر ذات برخوردنه، ذات برخوردن ملاقات پاک با نجس با رطوبت مصریه، اثر ذاته. اثر ذات خروج منی از مجراست، اثر ذات اینه. و حدیث رفع آثار فعل به ما انه فعلن رو برمیداره، ظاهر حدیث رفع اینه، ادعا البته قرینه ای نبردن، همینه آثار او رو برمیداره، این آثار برداشته میشه. پس اگر میبینید فقها و این بیان ایشون، خب خیلی اون بعضی از صور دیگه، مثلا مس میت، این وجوب غسل مال اثر چیه؟ تماس بدن انسان است با میتی که بارده، این اثر اینه. حالا ولو خواب بوده دستش به میت خورد، به ما انه فعله نیست، به ما انه اون که تماس گرفته بدن این با اون. پس امثال اینا یا در اتلاف هم همینجوره، اونجا هم که تلفه در اتلاف، حالا هم از باب ایشون اتلاف رو از باب این که شرط دوم میگن نیست، اتلاف اگه شارد بخواد بفرماد که ضامن نیستی، این منت بر مالک نیست که اموالش از بین رفته خسارت دیده، و این در صدد منت بر امته، این درسته، بر متلف منته که بگید شما خسارت لازم نی بکشی، ولی بر متلفون ان که اون مالک باشد، بر اون که منت نیست. بله؟ درسته. حالا اون مورد، اون مورد حالا ممکنه بگیم بر ضامن نیست، یا ممکنه قبول کنم که یا یه مورد هم فرض کنید که حالا یه جواب دیگر هم اینجا این است که ما بگیم خب مگه حدیث رفع قابل استثناء نیست، خب تخصیص بخوره به یه جای اگه مسلمه، همونطور که آقای نائینی در بعض موارد فرضاً خرج بالاجماع، اینجا اجماع داریم، خب به خاطر اجماع تخصیص میخوره. حدیث رفع که اینجور نیست که آبی از تخصیص باشه، تخصیص میخوره به بعض موارد. نه قدرت غیر از اکراهه، بله اون درسته. ما نمیگیم قدرت باب شما مختارید که بفرمایید، حرف زدن که اندل عرف اینجوری است اجازه، ولی ما میگوییم اکراه بر سبب اکراه بر مسبب است، لحکم الاختیار و الخیار به اینکه بفرمایید. اما آیا عرف الان اینجا میگه بر جنابت مستر شد و مکره شد، یا میگوید که بر این یا بر اجناب نفس، بر این کاره، بر اون استمناعه، بر اون جماعه، بر اون چیزه، بر این مکره شد؟ این قادر برای این که قادر، بله برای این که قدرت یعنی میتونی به وجودش اون کار کنی موجود بشه، میتونی کار کنی موجود نشه، و شما واقعا میتونی این کارو بکنی. فلزا قدرت بر مقدمات قدرت بر اونم هستش، میتونی کار بکنی موجود نشود، میتونی کار بکنی موجود بشود، در اختیار شماست. اما آیا اکراه بر اونی، بر اون این مکره شما رو بر اون اکراه کرده؟ عرفن و عقلن از کردیم، اما عرفن های این چنینه یا این چنین نیست؟ بله. حالا اون به بحثیست که آیا بر عدمیات اکراه بر اونا هم حدیث رفع شاملش میشه؟ یعنی اگه بگیم جنوب نشی،
نه مصطلب یعنی که
جنوب شو تا این این در حقیقت به قول ایشون یعنی
در ظاهر تعبیر بجه که سبب رو بیاره مصطلب رو بیاره.
بله.
اونجا میگه مصطلب میشه به اون فعل، یا این که میگه این رو قابل تصدیق بود رو به عرفن که در ظاهر تعبیر مکره نگه که جماع کن که سبب باشه، بگی که جنوب شو. آیا این رو میگه آقا این ظاهر تعبیر رو باید اعتراف بدیم به این که اون فعل رو انجام بده، یا این خودش عرفن قابل تصدیقه؟
قابل تصویر که هست، یعنی ولو اینکه عرض میکنم، بله که انه این بزرگان اینا میخوان بفرماین که ولو در تعبیر هم هستش دیگه، ازا اکره علل جنابه اول حدث الاکبر، موقع بیان اشکال اکره علل جنابه، اکره علل حدث الاصغر در موقع بیان اشکال که میگن اکره علل جنابه، نه علل اجناب، نه علل جما. بله که انه میخوان میگن یه تعبیر مسامه آمیزه، واقع مسامحه آمیزه، و ما ادله رو نباید بر اساس مسامحات، مسامحات عرفیه معنا بکنیم. آیا در همه اون جایی که اکراه بر جنابته واقعا اکراه بر جنابته اندل اور، یا اکراه بر اجنابه، یا اکراه بر اجنابه نه بر او؟ این محل کلامشون هستش. چی؟ بله باز اونجا میگنه همه اونجا
میگه.
آره بله اونجا میگه. بله مثل آقای سعد قدس سره، این حرف مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه، ایشون میفرمان در مسببات تولیدیه امر بر مسببات تولیدیه در واقع امر به سبب، فلزا میگه برائت جاری میشه. شکی در محصل معمولا میگن برائت جاری نمیشه دیگه، چون تکلیفو که میدونی در محصل شک داری، درست؟ فلزا برائت جاری نمیکنه. ایشون میگه نه، عرفاً شک در این موارد، شک در محصل، چون در واقع تکلیف به محصل، تکلیف به محصل اون که در اختیار شما نیست، اونی که در اختیار شما هست این محصل است، پس بنابراین اقل و اکثر میشه میتونی برائت جاری بکنی. یعنی وقتی میگه درختو ببر، یعنی اره رو بکش. وقتی میگه ذبح کن، میگه اونو مثلا تزکیه کن، تزکیه کن، امر به تزکیه میکنه، تزکیه که در اختیار من نیست، یعنی چاقو رو به اوداج اربعش بذار بکش تا اینکه اون امر حاصل بشه. همینجور مثلا در باب غسل، در باب وضو فرمود لا صلات الا به طهور. طهور چیه؟ اگر طهور عبارت است از اون امر محصل، پس شک در وضو، اعضاء وضو که میکنی باید چه کار کنی؟ برایت نمیتونی جاری کنی، چون تکلیف رو میدونی چیه، طهوره. شک در محصل داری، الان شک میکنه که مثلا در وضو این فلان کارم لازمه یا نه، نمیتونه برایت جاری بکنه چون تکلیف رو میدونه. اما اینا میگن چی؟ میفرمان تحر یعنی اغسل وجه که یده ای که ومسه رأسه که، یعنی اینا. پس بنابراین تکلیف به سبب میشه، حالا اقل و اکثر میشه، برایت جاری میکنیم، بر میگردونن این موارد رو به شکل در. حالا فرمایش امام هم قدس سر رو بر امین اساسه، مثل اونه، مثل اون حرفه. ایشون هم میفرماد که جنابت و حدث اصغر و اینا مثل چی؟ مثل طهارت میمونه و اونا یه عمر واقعی تکوینی هستن، اکراه بر اونا تعلق نمیگیره، بر این تعلق میگیره. این فرمایش این آقایینه. البته من فرمایش ایشون رو نمیخوام به طور کلی رد بکنم، لقائل ان یقول در این موارد، میگه این مطلب جزمی نیستش که ما بگیم در عرف، حتی عرف دقیق، عرف دقیق اینجا اکراه بر جنابت صادق نیست. بخوام بزنیم به اونجا. این به خدمت شما عرض شد که پس جواب مرحوم امام و مرحوم محقق خویی قدس سرهما این شد. امام میفرمان ما در اصول یه جواب دیگری هم دادیم که اوجه از این جوابی است که اینجا دادیم و احاله به اصول دادن، که حالا انشالله دیگه وقت گذاشته، انشالله فردا اون رو بیان خواهیم که. و صلی الله علیه.